بخشید. با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرار خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله یا علی ینبغی ان یکون فی المؤمن ثمان خصال: وقار عند الحظاهر، و صبر عند البلا، و شکر عند الرخا، و قنوع بما رزقه الله عز وجل، لا یظلم الاعداء ولا یتحامل على الاصدقاء، بدن منه فی تعب و الناس منه فی راحه. یا علی اربعة لا ترد لهم الدعوه: امام عادل و والد لولده، و رجل یدعو لأخیه به ظهر غیبه، و المظلوم یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی لن تسرن لکه ولو بعد حین. صلوات خطفا. وجود مقدس نبی مکرم اسلام که نصیحت‌های بسیار سرنوشت‌ساز، در حقیقت اساسی و کلیدی، به امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد، اگرچه خطاب به امیر المؤمنین است ولی برای همه است. همه باید این نصایح آقا نبی مکرم اسلام رو به جان دل قبول کنن و بپذیرن و عمل کنن تا اینکه به کمالات معنوی و اخلاقی و دینی و روحی نائل گردن. برای مؤمن صفات زیادی بیان شده است، امانطوری که مؤمن خیلی عزیزه، امانطوری خیلی عظیمه شریفه، امانطوری که خداوند یه نکات بسیار مهمی برای مؤمن فرموده که من برای بنده مؤمنم، برای اولیاء خودم، برای دوستان خودم نعمت‌های در بهشت آماده کردم که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به قلب هیچ یک از بندگانم خطورم نکرد. یعنی گویا حتی چشم پیغمبر و چشم ائمه هم ممکنه این رو ندیده باشن، چون می‌فرماید اصلا چشم احدی ندیده، گوش اشتهدی نشنیده، به قلب کسی خطور نکرده. البته معلوم است که مصداق اعلای این مؤمن خود نفس نفیس پیغمبر و امیر المؤمنین و این ذوات مقدس هست. ما بعد از اینها اگر مصداقی پیدا کنیم، مصداقهای پایین تر است، ضعیف در است. مؤمن خیلی عزیزه. در شب پنجشنبه گذشته روایتی رو در عظمت مؤمن و شرافت مؤمن، جایگاه مؤمن در پیشگاه ذات حضرت احدیت عرض کردیم که خداوند 40 روز قبل از مرگ مؤمن، که خودش میداند مرگ هر مؤمن کی صورت میگیره، حالا ممکنه که در این 40 روز عرض میکنیم میلیون ها انسان انشالله مؤمن باشند و مصداق اون حدیث بشوند، از 40 روز قبلش خداوند تدارک بردن مؤمن رو از این عالم به عالم ملکوت در حقیقت میبینه و پرده ها رو از مقابل چشم مؤمن کنار میزنه، عرش رو میبینه، سدرت المنتها رو میبینه، درهای بهش براش باز میشه، درهای جهنم بسته میشه، بهش رو ببینه، اون چه در بهشت است ببینه، اون چه در جهنم است نبینه، که مبادا ترسی و وحشتی به دل را نده، استرابی نداشته باشه، بهش و ما فی الجنت رو ببینه و یک احساس آرامش، سکینه و وقار کنه و به مایان دریا، به گزندگان، خزندگان، چرندگان، به تمام وحوش، حتی خلاصه موجودات بری و بحری دستور میدهد که تمام اینها برای مؤمن استغفار کنن، طلب مغفرت کنن. بعضی از عزیزان بعد از این روایت که تلاوت شد شب پنجشنبه، بعدن از ما سوال کردند که آقا اگر مؤمنی که این همه جایگاه به این عظمت دارد که 70,000 50,000 ملائک میان و بو بشارت میدن و براش طلب مغفرت میکنن و و و ملکوت همه 7 آسمان در انتظار قدم این آقا هست، این پس استغفار یعنی چه؟ یعنی پس این هنوز آلوده است، گناه است، گناه کرده. این طلب استغفار و طلب و غفران برای او یعنی چه؟ پس این دیگه، پس این بنده عاصی گناهکار چطور می شود این همه جایگاهی داشته باشه؟ اولا چندین جواب داره. یه جوابش این است که خداوند تبارک و تعالی مؤمنی که واقعا اعتقاد داشته باشد در این دنیا به خدا و پیغمبر، ائمه قیامت، قبل از این قضایا یا توفیق توبه بهش میده، توبه میکنه، انابه میکنه، یا ابتلاعاتی براش پیش میاد که این ابتلاعات او رو از همه گناهان معاصی پاک میکنه، کاملا پاک میشه، بعد میره اومد استغفار ملائک و مایان دریا و گزندگان و چرندگان و حتی اشیار و ریگه های بیابان. لازم نیست که حتما این آقا گناهکار باشه براش استغفار کنن. استغفار خوشی عبادتی است، ارتقای درجه است. اگر پیغمبر میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، بهترین و بیشترین و طولانی ترین استغفار رو پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه دارن. این به اون معنا نیست که اینا گناه کردن. استغفار خودش درجه میاره، خودش عبادت، خودش طاعت، خودش یک نوع بندگی است. یعنی اینا میان استغفر الله میگن سبحان الله لا اله الا الله، بشین گفته الحمدلله، بشین گفته ماشاءالله. پس این لازم نیست که حتما این استغفار برای گناه باشه، برای معصیت باشه. وقتی خداوند تبارک و تعالی دستور میده استغفار کنید، از من طلب و غفران و طلب بخشش کنید، آنش اینه. یه نکته باز درباره حضرت ابراهیم و حضرت جناب اسماعیل دارد که وقتی حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو خواب برد به منا برای قربانی، خب یکی از سفراشون پدر جون، اولا که دست پای من ببند که من دست پا نزنم، عواطف پدر فرزندی تحریک نشه تو دلت بسوزه، یکم جلو چشم منو ببند، چشم به چشم نیفته. وقت بعد از که همین کارا رو انجام داد، وقتی تیغ رو کشید، قبل از این که تیغ رو بکشه حضرت اسماعیل ابراهیم حضرت اسماعیل قربانی کند، حضرت ابراهیم فرمودن که پسرم تو الان مستری، بیا الان دعا کن، دعای تو مستجاب میشه، دعا کن پسرم، بیا اینجا دعا کن، دعای تو مستجاب میشه چون مستری. گفت در همین بین که خواب تیغ انداخت و که گلو رو ببره نبرید، و بعد خداوند دستور داد اون قوچ آمد از دامنه کوی منا به سمت حضرت ابراهیم و مأمور شد برود حضرت ابراهیم اسم اون قوچ رو بگیرد ذبح کند. در همون وقت رفت برگشت آمد، دید دسته های حضرت اسماعیل بازه. گفت پسرم کی دستتو باز کرد؟ من که باز نکرده بودم. گویا آقا یامد اینطور اینطور اینطور، ایشانم من دعوت به دعا کرد. وقتی که نشاناش رو فرمود پسرم اون جناب جبرئیل بوده، همونطوری که بالاخره این داشت فرمودن اون جبرئیل بوده. گفت او هم گفته دعا کن، من دعا کردم. گفت چه دعایی کردی؟ گفتم الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات. اینجا باز بعضی از عزیزان گفتن که خب چرا حضرت اسماعیل اینجا این داره کرده؟ گفته مگه این خب گناه چه گناهی؟ من عرض کردم یکی از احتمالات این است که ببینید خدایا امتحانات سخت من رو ببخش، غفران لازم نیست گناه باشه، خدایا امتحانات سخت از ما نگیر، امتحانات مشکل رو ما رو عفو کن ببخش، امتحانات رو آسان بگی. یکی از آسان گرفتن امتحانات اینه که خدایی رگای گردن منو نبار. خب سخت دشوار، انسان یه چیزی میشنود، هر کس که نمیتواند این تحمل کند. شما میبینید وقتی که حضرت اسماعیل برگشت رفت منزل، فقط جناب حضرت حاجر علیه السلام یه خط قرمزی زیر گلوی حضرت اسماعیل کدید، یک مرتبه دن حضرت حاجر یه نعره زد، افتاد غش کرد، سه روز بیشتر زنده نبود، نتوانست جای حتی شمشیر رو بالاخره که زیر گلو افتاده ببینه. خیلی اصلا وقتی صحنه رو تصور کرد که اگر این رگا بریده میشد چی میشد اسماعیل من، سه روز بعد از دنیا رفت. خب این امتحان نتوانست تحمل نکرد، اما حاجر کربلا زینب کبرا که هفته گذشتم تولد این بانو بود، این چقدر امتحانش مهم بوده که نه تنها یعنی خط رو ندید، رگهای بریده رو دید، اونم چند تا رگهای بریده، شش تا برادر، دو تا فرزندان، برادرزاده ها. این امتحان خیلی مشکل بوده که این بانوی بزرگوار تحمل کرده، ولذا بهش میگن ام المصائب، ام المصائب. خدا شاهد وقتی انسان نگاه میکنه در عظمت این بانو، نه عجب این بعد از مادرش حضرت زهرا، خلاص حضرت خدیجه، حالا اینا اصلا جلد دوم نداره، جلد دوم نداره. اون وقت بیاد این لبها رو به رگهای بریده بگذاره، بعد صدا بزنه حسین جان سلام من به بابام علی برسان، او زینبت را به اسارت برد. همینطور که نیست، این امتحانات درست از عهده امتحان برآمد، چقدر زیبا برآمد. اون وقت دست بزنه زیر کشته برادر، صدا بزنه خدای این قربانی رو از ما قبول کن، نه شکوه نه گلایه. در صورت بگذرم و میبینیم که این مسائل درباره حضرت زینب سلام الله علیها به نوع احسن بوده، این بانوی مؤمنه عارفه عابده ساجده. فرمود علی جون سزاوار است که مؤمن چالو مرد یا زن. مؤمن و مؤمن این جنس بابه، مؤمن اسم جنسه که شامل همه میشه، باید 8 خصلت در او باشه. یکی وقارون اندل حزاحز، حزاحز باهی دو چشم به معنای تلخی ها و ناگواری های زندگی. به چیزهای تو زندگی میاد که ما حالا مثلا سخت تحملش، ناگواره خیلی، به واقعا ما سخت میگذره. خب اینجا دیگه اینطور نیست که عالم به میل ما باشه. شما گاهی بینید یک قضای عیال درست میکنه به میل شما نیست، اگر اینجا خدا وکیلی وقار خودتو یعنی دفت نکنی بازن دوام میگیری. چرا قضا باید درست کنی؟ چرا شل شده؟ چرا خام شده؟ چرا چرب شده؟ چرا پر روغنه؟ چرا کم روغنه؟ چرا؟ خلاصه امی منشای دوامش بهش میگه چای بیار، دیر بیاره، نمیدونم این ناگوارت سختته، بالاخره یه قره میزینی حرف. پس حزائز یعنی ناگواری ها، چیزایی که حالا خوشنودتون نیست، خیلی خوشت نمیاد، تلخ نیست خیلی، اما دلچسبتم نیست. پس مؤمن اینجا وقار خودشه، بنی با آقایی و با بزرگی اینجا از کنار این تلخی های زندگی، از کنار این ناگواری های زندگی عبور کنه. اینجا سختگیری نکنه، قصه نخوره، ناراحت نشه، پرخاش نکنه و و و و صبر عند البلا. خب این البته بالاتر رو ببین، اون حزائز ناگواری ها بلا نیست خدا وکیلی، یعنی واقعا مصیبت. این که حالا مثلا قضا خراب شد، حدید سخت، مثلا لباس دیر شستن، به چه مصیبت به این گرفتار شدم، چرا مثلا اتاق جارو نیست، چنین نیست، اینا دیگه بلا نیست دیگه، مثلا بلا نگذاریم ما. اما بعضی از چیزا حزائز، بعضی چیزا بلای واقعا، واقعا مصیبته. متمرد شدن و سرکشی فرزند از دستور پدر و مادر، این از مصائب و بلاهاست خدا شاده. مرتب ما در روایت داریم که خدایا آره این ما رو مبتلا به اینا نکن. واقعا اینجا وقتی که طرف دوست انسان، رفیق انسان، پدر، مادر، فرزند، اقوام، ارهام متمرد میشن، سرکش میشن، یا مریض میشن، بستری میشن، یا مسائل دیگر تو کم میاره، ورشکست میشه، اینا همه بلای دیگه. مؤمن اینجا باید باز صبر کنه در مقابل بلا. از بابی که البلا و للولا، بلا وقت معنای لغوی بلا امتحان و آزمایش، اسم آزمایش، اینا بلوناهم بالبأساء و الضراء، ما اینا رو امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم، شاید لعلهم یتضرعون، اینا تضرع کنن در موقع بلاها و گرفتاریها و سختیها. اینجا نباید بلاها مصیبتها خدای نکرده ما رو از خدا غافل کنه، جدا کنه، باعث قهر کنیم از خدا. من مشکلات زیادی رو دیدم افراد رو از خدا غافل کرده، اساس از خدا قهر کردن. خود همین دیروز زور یا آقای آمد که من شاید 20 سالشون میشناختم به مؤمن، ایمان، تدین و خیلی، بعد اینم آمد که آجام از دیشب دیگه تا الان نمازم نمیخونم. بعد چی شد؟ خب چند سال قبل شما در جریان بودی، بچه ما یه نفر بالاخره ماشین زد و کشت و بدن فرار کرد، رفت قاتل گیر نیفتاد، این یکی مصیبت. یه دامادم هم که بالاخره باز اونم از دنیا رفت و چند تا بچه صغیر برای من مونده. یه دامادم هم که معتاد در آمد، نمیدونم الان بدهکاری دارم، میخوام ملکم بفروشم، هرچم دام میکنم دیگه دام مستجاب نمیشه، الان بدهکاری هم زیاد دارم فلان. خلاصه یک سی مصیبتاش رو شمرد و شمرد و شمرد و کلسا خدا که جواب نمیده، من دیگه نماز نمیخوانم. اینو بله تو خواه نخوان، نخوان، اما کی ضرر میکنه؟ خدا از خودش دست برمیداره، خدا رو شکست میدی با این کارت. تو اگر در این مواقع بلا و گرفتاری باز اگر بیشتر در خانه خدا بری یا آرامشی داری یا آسایش داری و خود والله روانی میشی دیوانی میشه خدا شده. این دعاها این تبسلا اقلا خدا شده به تو تسکین میده، آرامش میده، آسایش میده یا امید بهت میده. و هیچ زمانی ما نباید بلاها رو گرفت، اگر تأخیر افتاد دعا اجابت ما نباید مایوس بشیم، که این شدیدن در روایات مذمت شده که از تأخیر اجابت دعا ناراحت نشید، مایوس نشید. و صبر عند البلا و شکر عند الرخا، که گاهی بلا با حزائت انسان از خدا دور میکنه، گاهی ناز و نعمت، گاهی ناز و نعمت. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، شکم سیر میشه یادش میره از خدا، انقدر تو دست باش مال و ثروت و پول ریخته میشه دیگه یادش میره از خدا، از پیغمبر، از نماز، از عبادت. گر شبی در خانه جانانه میمانت کنن، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش، مشغول حساب خانه باش. و شکر در مقابل رخاب و آسایش و دستت بازه لحظه به لحظه. ما در روایات زیاد داریم عزیزان، در موقعیم که خیلی ثروت داری، وضعتون خوب، شنگول و سرحالی، اونجا نم بگو خدایا ثروت به من بده، پول به من بده، عافیت به من بده. عافیت داری شنگول، یا باز نگوی الان که عافیت دارم تحصیل حاصل. نه آقا جان، عافیت بعد از عافیت. امام سجاد علیه السلام در دعای یکی از هفته چند زانن دعای عافیت، اونجا 17 بار از عافیت، عافیتی که از او عافیت تولید بشه. بعضی مرضا مرض تولید میکنه، حضرت بگی یا عافیتی به منده که از اون عافیت واس عافیت کامل و شامل و نافی و نمیدونم نائمه و روش کننده و هر این باعث میشه که اون عافیت تداوم پیدا کنه، اون آسایش تداوم پیدا کنه، اون طمأنینه تداوم پیدا کنه. ولی حالا بیم ما که الان وضع ما خوبه چی تازه کنیم حریص بشیم؟ نه، این حریص نیست دیگه، دستور خدا شد. خیال میکنیم عافیت داریم، ولی البته حالا این ما ظاهر نگاه میکنیم دیگه، حالا اونچه که ما عافیت میبینیم، ما همین که مریض نباشیم و جیب ما پرپول باشه و بیمارستان نباشه، ما این عافیت میدونیم. در صورت معمولم شاید همین باشیم، حالا یه چیز دیگر میخواید دانش فکر کرده، خدا میدونه در چه فکر کرده دیگه، عقل ما نمکشه. لغت کردیم، بله واقعا حالا ممکنه واقعا بعضی چیزا عافیت بدونه بلا باشه، بعضی بلا نیست عافیت خدا شد، اینم ممکنه دی. والقلوب ما رزق الله، انسان قانه باشه به اونچه که خدا نصیبش کرده، حریص نباشه. بیشتر گفتیم گناهان، ربا خوردن، ربا دادن، خلف وعده ها، بد قولی ها و و اینا منشأش عدم قناعت. حتی گناهان نفسانی، شهوانی، جنسی که از زن و مرد، از افراد صادر میشه، علتش عدم قناعت. اگر به حلال خودش قانی می بود دنبال حرام نمی رفت. ولا یظلم الاعداء، مؤمن حتی به دشمنش هم ظلم نمی کنه، به دوست که هیچ، حتی به دشمنش هم ظلم نمی کنه. انصاف داره دیگه، مروت داره دیگه، چون مروت و فتوت داره جوان مرده، میگه به دشمن من. ولذا شما میبینید در اسلام مسله کردن حرام، میگه اگر شما حتی قاتل پدرت رو گرفتی، اگر او مثلا فعتدو به مثل معتدا علیکم، به همون کیفیت تعدی نکنید، تجاوز نکنید، مسله نکنید، دست نبرید، پا نبرید، زبان نبرید، بینی نبرید. فرمود مسله نکنید اگر چه سگ عقور باشه، حتی سگ رو هم میکنه نکنید، چون با فتوت ناسازگاره. تا نوبت به دشمنان برسه، پس ظلم به دوستان نکن که به دشمنانم ظلم نکن، نسبت به دشمنان هم تهمت نزن. اسلام هم ولا یتعامل علی الاصدقا، مؤمن سربار دوستانش نمیشه، بار زندگیشو، سختی های زندگیشو، نیازهای خودشو رو دوش دیگر رو نمیاندازه. چه وقت وقت که دوستانش میل دارن، علاقه دارن، حالا به جناب علی خدمت کنن، اون چیزی دیگری است. اما تو نباید راضی باشی، یعنی اینطور نباشد که ما حالا بخوایم که حتی خود ما رو تحمیل کنیم. تحمیل کردن و کل به دیگران و سربار دیگران شدن این شأن مؤمن نیست. پس خودش حتی به رفقاشم اصلا تحمیل نمی کنه. بدن اومن و فیتعب، مؤمن خودشو به سختی می اندازه، خودشو به سختی می اندازه تا دیگران در آسایش و رفاه باشن. ولی بعضی بعد نه میخوام همه به خاطر من به سختی بیفتن. و ناس منو فرا، خودشو به زحمت بده تا مردم در آره راحتی باشن. بعد میفرماید یا علی، لا چهار گروه هستن که دعای اینها رد بشه و نداره. یا علی اربعتون لا ترد لهم الدعوه. اول امام عادل، پیشوای عادل. منظور از امام جه امام معصوم نیست، چون امام معصوم که دیگه باید عادل باشد جه. بگی مثلا یکی از خوبی های امیرالمومنین که عادله، خب اون که دیگه امام باید عادل باشد. پس منظور اینجا رهبران دینی هستن که یا کسانی هستن که هدایت جمعی رو بوده گرفتن، حالا یا امام جماعت یا امام جمعه یا جلودار افراده، باید عادل باشه. این کسی که به عدالت عمل میکنه داش مستشام. و والد لولده، پدر در حق فرزند. خیلی هم باز این تاکید شده که آقا دعای پدر در حق فرزند مثل دعای پیغمبر در حق امتش، در حق امتش. لذا خوشا بال اونایی که هنوز پدر دارن، بد آبان اونایی که پدر دارن ولی کاری میکنن پدر دعاش در اینا کم کنه، یا دعا نکنه خدایی نکرده، یا نفرین کنه، دعا نمیکنه، هیچی، نفرین کنه. نفرین پدر خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، ذلت میاره. خدا شده حضرت فرمود ذلت میاره. و رجلون یدو لأخیه به زهر غیبه، اون کسی که در حق برادر دینیش دعا میکنه در غیاب او، پشت سر او، چون در پشت سر دعا میکنه، گاهی در روبرو دعا کردن ممکنه که خب ریا بشه فهم، اما پشت سر دعا میکنه یا هم نمیشه. و دیگر دعای مظلوم، دعای مظلوم هم اگه کسی مظلوم واقع شده دعاش آره، این دعایم کنه مستجاب، نفرینم کنه مستجاب میشه. یعنی دعا له و علیه، چون دعا مطلقه. وقتی من دعا علیه به معنای نفرینه، دعا له به معنای طلب مغفرت و دعا کردن است. بعد خدا میفرماید به عزت و جلالم قسم که من از حق مظلوم دفاع میکنم و از مظلوم بالاخره دفاع میکنم، از ظالم انتقام میکشم، ولو بعد حین. حال این حین 30 ساله، 80 ساله، 100 ساله، حالا اون خدا میدون اختلاف دیگه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اینجا خیلی از مفسرین گفتن این دوران طولانی، در اصلت در حین اختلافه که منظور چند ساله. حالا اقلش در اصلت میگه ما انتقام حق مظلوم رو میگه، اگرچه بعد از مدتهای طولانی باشه. خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم خیر بگردن. صحبت از حضرت زینب شد و تولد این بانو، انشالله امیدوارم که قبل از این که من اشاره به مصیبت این بیبی کنم، برای شادی ارواح شهدا و صلحا اموات خودتون حضرت طول دست متعلقه ایشون یک حمد و سوره تلاوت بفرمایید. بسم الله. زینب ای دختر دردانه من، زینب ای دختر دردانه من، ای گل سرسبد خانه من، زینبی و بلغب زینبی، زینت افزای افسا امیر عربی، فخر بابا به تو دختر دارد، کی فلک هم چو دگر تو اخدر دارد. قنداقی زینب و دادن دست امیر المومنین، نام بگذاره فرمود به پیغمبر، سبقت نمیگیرم پیغمبر آمد قرآن، دادن قنداقی زینب رو دست پیغمبر، فرمود منم به جبرئیل، به خدا سبقت نمیگیرم، جبرئیل از جانب خدا آمد، یا رسول الله حق سلام میرسونه، میگه نام این دختر رو زینب بگذارید، این همه عزت این همه شرف این دختر داشت. روز عاشورا عصر عاشورا، یک نگاه به سمت راست یک نگاه به سمت چپ، یک محرم نداره. کجایید ای هواداران، ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفته، به سات و منزل زینب کجایی ای علی اکبر، شبیه روح پیغمبر، بیا بر عمیت بنگر، ببندید محمل زینب. همه بچه ها رو سوار کردن با خواهرش ام گلثوم، نوبت به خودشون رسید، ام گلثوم رو سوار کرد، اما خودش میخواد سوار بشه، دیگه یک محرم نداره. این همه زینبی بوده که از مدینه تا کربلا هر منزلی پیاده میشده سواره میشده، خدا شاده نوشت شش برادر می آمدن اطراف زینب و می گرفتن، با عزت احترام سوار و پیادش می کردن، اما دیگه یه محرمی نداره. حسین جان، حسین جان، سوی شامم می برن این گفیان با شروشین، ای زمین کربلا جان تو با جان حسین، زمین کربلا امشب حسین تنها بود، نه غلط گفتم جراسون، چون ساربون اینجا بود. نسأل که بند اوک بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما درگذر، مریضمون مرضمون شفا عنایت بفرما، رهبر انقلاب تایید بفرما، کید و کفار شر اشرار به خودشون برگردان، امام زمان ما را برسان و عجل فی فرج مولا.